خب وقتی به کلمه پادشاه فکر میکنید چه تصویری تو ذهنتون نقش میبنده؟
راستش اولین چیزی که به ذهن میاد یه فرش قرمز طولانیه یا...
آره، فرش قرمز، ارتش‌های عظیمی که دارن رژه میرن یا مثلا ثروت خیره کننده.
دقیقاً. و البته ورود به پایتخت با بالاترین سطح از شکوه و جلال.
میدونی تاریخ همیشه به ما یاد داده که قدرت نیازمند نمایشه. پادشاهان نیازی به فروتنی ندارن. خب اونا فقط حکمرانی میکنن تا همه بدونن چه کسی در رأس قرار داره.
درسته. این همون تعریف کلاسیک قدرته.
ولی امروز تو این کاوش عمیق قرار نیست درباره یه پادشاه معمولی حرف بزنیم. ما قراره بریم سراغ یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر کریگ کینر درباره فصل‌های سوم و چهارم انجیل متی.
و اونجا با تصویری از یه پادشاه روبرو میشیم که تمام این پیشفرضایی که گفتی رو در هم میشکنه.
کاملا. پادشاهی که تاجگذاریش به جای یه قصر مجلل توی بیابان بیاب و علف اتفاق میفته و اولین همراهانش هم اشرافزاده ها نیستن بلکه کارگران ساده اسکله هستن.
خیلی تصویر عجیبیه.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. چرا مأموریت عیسی با چنین ساختار شکنی عجیبی از مفهوم قدرت و محبوبیت آغاز میشه؟
ببین، چیزی که تو یادداشت‌های دکتر کینر به شدت جلب توجه میکنه دقیقاً همین واژگونی مفاهیمه. ما قرار نیست امروز فقط یه سری رویداد تاریخی رو پشت سر هم ردیز کنیم. مأموریت ما اینه که الگوهای پنهان تو این متون باستانی رو کالبد شکافی کنیم و ببینیم این پادشاه متناقض چطور با دنیای مدرن ما ارتباط پیدا میکنه.
دنیایی که راستش به شدت تشنه قدرت نمادین و شهرته.
دقیقاً. پس بیا مستقیماً وارد متن بشیم.
موافقم. داستان از جایی شروع میشه که عیسی برای آغاز مأموریتش میره پیش یحیای تعمید دهنده. خب وقتی داشتم منابع رو بررسی میکردم متوجه یه مفهوم خیلی جالب شدم به اسم معیار شرمساری تو بررسی متون تاریخی.
آره، این یه ابزار تحلیلی خیلی مهمه.
تصور کنید یه سیاستمدار مدرن، اون هم وسط کمپین انتخاباتیش، بیاد یه شکست بزرگ یا نقطه ضعفی که اونو زیر دست یه شخص دیگه نشون میده رو تو رزومش برجسته کنه.
هیچ مشاور رسانه‌ای تو دنیا چنین چیزی رو قبول نمی‌کنه.
دقیقاً. فقط به این دلیل که حقیقته. از نظر منطقی چرا یه متن باستانی باید روی این موضوع تأکید کنه که شخصیتی به عظمت عیسی رفت و توسط یه فرد دیگه تعمید داده شد؟ این تو نگاه اول شبیه یه ضعف شدیده.
راستش این یه چالش بسیار دقیقه و اتفاقا اگه به بستر فرهنگی اون زمان نگاه کنیم میبینیم که خود یحیی هم دقیقا همین احساس عدم تناسب رو داشت.
یعنی خودش هم تعجب کرده بود؟
خیلی زیاد. اون به شدت جا میخوره و اصلا تمایلی به این کار نداره. دلیلش اینه که یحیی پیش از اون داشت موعظه میکرد که شخص آینده قرار مردم رو با روح القدس و آتش تعمید بده.
اه؟ پس تو ذهن یحیی تعمید با آب در برابر اون اتفاق کیهانی که منتظرش بود هیچ ارزشی نداشت.
درسته. ولی عیسی اصرار میکنه که این کار باید به قول متن برای تحقق تمام عدالت انجام بشه. یعنی او خودش رو کاملا با بشریت گناه‌آلود همزاد پنداری میکنه.
چه جالب.
و بلافاصله پس از این عمل فروتنانه یه اتفاق خیلی عجیب میفته. متن میگه آسمان‌ها شکافته شدند.
شکافته شدن آسمان. ببین این یه استعاره است یا مخاطب قرن اول واقعا برداشت خاصی از این عبارت داشت؟
نه، اصلا استعاره ساده‌ای نیست. برای مخاطب باستانی این عبارت به شدت پر از بار معنایی بود. این مستقیما یادآور تجلیات بزرگ خدا تو عهد عتیقه.
مثلا کجا؟
مثلا تو فصل اول کتاب اذقیال نبی، زمانی که خدا تو دوران تبعید قوم خودش را آشکار میکنه. دکتر کینر تو یادداشتاش توضیح میده که اینجا با پدیده‌ای روبرو هستیم که خاخام‌های یهودی بعدها بهش میگفتند بتقول.
بتقول یعنی چی دقیقا؟
یعنی صدای آسمانی. ببین، باید بدونیم که تو اون دوران یهودیان معتقد بودن که صدای پیامبران قرنهاست که خاموش شده.
یعنی فکر میکردن خدا دیگه مستقیما صحبت نمیکنه.
دقیقاً. بنابراین این صدای آسمانی در واقع سومین و بزرگترین مهر تایید بر هویت عیسی است. اون هم پس از تایید کتاب مقدس و نبوت یحیی.
خب این تایید خیلی هم عالیه، اما راست شکل این تایید خیلی عجیبه. متن میگه روح القدس مانند یه کبوتر نزول کرد. من همیشه فکر میکردم کبوتر نماد صلحه. ولی صادقانه بگویم کبوتر یه پرنده خیلی شکننده و بی‌آزاره.
آره واقعا همینطوره.
خب برای شروع یه پادشاهی قدرتمند کبوتر یه مقدار ضعیف به نظر نمیرسه. چرا یه عقاب نه؟ یا مثلا یه شیر بالدار که ابهت داشته باشه.
اتفاقا دکتر کینر تو منابر با یه مقدار طنز به این موضوع نگاه میکنه. اون میگه از نظر منطقی اگه قرار باشه نزول یه چیزی از آسمان رو به شکل فیزیکی توصیف کنیم،
کبوتر گزینه بهتریه.
آره، خیلی بهتر از یه خفاش یا مثلا یه مورچه بالداره.
خب این که آره.
ولی گذشته از شوخی، گرچه تو برخی متون ادبیات یهودی قوم اسرائیل به کبوتر تشبیه شدن، اما اینجا اصلا منطقی نیست که بگیم اسرائیل بر عیسی نزول کرد.
پس قضیه کبوتر چیه؟
آشناترین و قدرتمندترین تصویر از کبوتر برای اون مخاطب باستانی برمیگرده به فصل 8 به کتاب پیدایش.
آها، داستان طوفان نوح. همون زمانی که کبوتر با یه شاخه زیتون بر میگرده تا نشون بده آبها فروکش کردن؟
دقیقا. اون کبوتر نماد پایان طوفان و آغاز یه آفرینش جدید بود. نزول روح القدس تو اینجا اعلام میکنه که یه عصر کاملا جدید تو تاریخ بشریت داره آغاز میشه.
چقدر عمیق.
و چیزی که اینجا شگفت انگیز است این است که بعد از اون صدای آسمانی صحبت میکنه و میگه این است پسر حبیب من که از او خوشنودم.
میدونی این ترکیب کلمات خیلی جالبه.
بسیار جذابه. چون این جمله در واقع یک کلاژ از دو متن خیلی مهم باستانیه. بخش اولش اشاره به مزمور شماره 2 داره
که توصیف کننده یه پادشاه موعود و مقتدر، درسته؟
دقیقاً. اما بخش دومش اشاره‌ای هست به کتاب اشعیا فصل 42 و تا حدی پیدایش 22 که درباره یه خادم رنج کشیده صحبت میکنه.
پس این تأکید داره به شنونده میفهمونه که عیسی یه نقش دوگانه داره.
آره، او پادشاهیه که اقتدار مطلق داره، اما همزمان خادمیه که باید عمیقاً رنج بکشه تا مأموریتش کامل بشه.
و راستش این رنج خیلی زودتر از چیزی که ما فکر میکنیم خودش رو نشون میده. ببین اگه من جای عیسی بودم و تازه چنین تایید کیهانی و با شکوهی رو دریافت کرده بودم، خب انتظار داشتم قدم بعدیم نشستن روی تخت پادشاهی باشه.
یا حداقل یه ورود پیروزمندانه به شهر.
دقیقاً. اما بلا فاصله پس از این اتفاق همون روح القدس او رو به کجا هدایت میکنه؟ به یه بیابان خشک، خشن و پر از رنج.
این موضوع واقعا تصورات مدرن ما رو در هم میشکنه.
آره، چون ما معمولا فکر میکنیم اگه تو مسیر درست و روحانی باشیم همه چیز باید خیلی راحت و روان پیش بره.
کاملا درسته. واژه‌ای که متی برای هدایت شدن به بیابان استفاده میکنه از نظر الهیاتی خیلی سنگینه. این واژه مخاطب رو مستقیما به یاد دوران سرگردانی قوم اسرائیل تو بیابان میاندازه.
همون 40 سال معروف. عیسی تو اوج ضعف فیزیکی پیروز میشه.
دقیقاً.
جایی که واقعا جالب میشد این است که وقتی پای شیطان برای وسوسه عیسی به میان میاد، او با یه ظاهر ترسناک یا پیشنهادهای مشخصا شیطانی وارد نمیشه. میدونی از چی استفاده میکنه؟
از خود کلمات کتاب مقدس؟
آره،
از کلمات و آیات خود کتاب مقدس. وقتی داشتم یادداشت‌های دکتر کینر رو تو این بخش میخوندم، یاد یه پدیده کاملا آشنا تو دنیای امروز افتادم.
چه پدیده ای؟
شیطان دقیقاً مثل سازندگان تیترهای زرد یا ویدیوهای تخلیه شده تو شبکه‌های اجتماعی عمل میکنه.
اوه، چه تشبیه دقیقی.
یعنی دروغ محض نمیسازه. یه آیه کاملا واقعی رو برمی‌داره، کانتکست و زمینه ی اصلیش رو قیچی میکنه و روش یه تیتر هیجان انگیز میذاره تا دقیقاً همون معنایی رو به مخاطب القا کنه که خودش میخواد.
و مبارزه با یه نیمه حقیقت خیلی سخت‌تر از مبارزه با یه دروغ کامله.
دقیقاً.
میدونی شیطان تو این صحنه در واقع یه محتواساز تختیگره. او تلاش میکنه معنای فرزند خدا بودن رو تحریف کنه. سه تا وسوسه طراحی میکنه که هر کدوم پیشنهاد یه مدل متفاوت از قدرت بدون دردسره.
بیا این وسوسه ها رو دونه دونه باز کنیم. وسوسه اول همون سنگ و نانه، درسته؟
آره. وسوسه اول اینه که عیسی سنگ ها رو به نان تبدیل کنه. این وسوسه تبدیل شدن به یه جادوگره.
یعنی سوء استفاده از قدرت الهی صرفا برای رفع نیاز شخصی.
دقیقاً، و فرار از رنج گرسنگی.
خب، صبر کنید. وسوسه دوم چطور؟ پریدن از بالای معبد. صادقانه بگم این اصلا شبیه یه وسوسه برای کسب قدرت به نظر نمیرسه.
پس شبیه چیه به نظرت؟
بیشتر شبیه یه ترفند جادویی ارزون قیمته یا مثلا تلاش یه نفر برای وایرال شدن و جلب توجه تو شبکه‌های اجتماعی. چرا باید پریدن از روی سقف یه پادشاه و وسوسه کنه؟
خب به همون دلیلی که خودت گفتی، این وسوسه تبدیل شدن به یه خیال پرداز متوهمه.
یعنی دنبال فالووره؟
آره، شیطان به عیسی میگه اگه میخوای مردم تو رو به عنوان مسیح بپذیرن، یه نمایش خیره کننده تو شلوغترین مکان مذهبی یعنی معبد اورشلیم اجرا کن، به پرپایین و بذار فرشتگان تو رو ببینن.
که این یعنی استفاده از معجزه برای جلب توجه توده ها و پیدا کردن فالوورهای فوری به جای طی کردن مسیر سخت آموزش و تغییر قلب ها.
دقیقاً، و در نهایت میرسیم به وسوسه سوم، پیشنهاد تحویل دادن تمام پادشاهی های جهان به این شرط که عیسی در برابر شیطان سجده کنه.
یه معامله کثیف سیاسی.
بله، این وسوسه تبدیل شدن به یه انقلابی سیاسیه. شیطان میگه تو میخوای پادشاه جهان بشی، من میانبرش رو بهت میدم، بدون نیاز به رد شدن از مسیر دردناک صلیب، همین الان قدرت مطلق رو به دست بیار، فقط کافیه استانداردهای منو بپذیری.
چقدر وسوسه انگیز. و نکته ای که تو منابع خیلی پررنگ بود اینه که شیطان جملاتش رو با عبارت اگر فرزند خدا هستی شروع میکنه. این یه حمله مستقیم به هویتیه که صدای آسمانی تو زمان تعمید به عیسی داده بود.
به اصلاً هم تصادفی نیست. این کلمات دقیقاً پژواک رفتار مار تو باب سوم کتاب پیدایشه که با شک انداختن پرسید آیا خدا واقعاً گفته است؟
چه ارتباط جالبی؟
حتی تو کتاب حکمت سلیمان هم افراد شرور برای مسخره کردن افراد عادل دقیقاً از همین ساختار استفاده می کنن. و جالبتر اینجاست که بعدها تو فصل 27 متی وقتی عیسی روی صلیبه، رهبران مذهبی هم دقیقاً همین جمله رو تکرار میکنن.
یعنی میگن اگه فرزند خدا هستی از صلیب پایین بیا.
بله، شیطان میخواد عیسی رو مجبور کنه تا هویتش رو با استانداردهای قدرت و موفقیت دنیوی اثبات کنه.
اما عیسی تو تله این تقطیع‌سازی نمیفته. او در جواب به جای بحث و جدل سه بار از کتاب تثنیه نقل قول میکنه. سوال من اینه که چرا تثنیه؟
چون عیسی کانتکس رو به خوبی میشناسه. تو تومارهای دریای مرده میبینیم که کتاب تثنیه یکی از محبوبترین متون اون زمان بوده. عیسی آیاتی رو انتخاب میکنه که مستقیما مربوط به زمانیه که قوم اسرائیل تو بیابان آزمایش شدن.
یعنی با این کار داره به شیطان میگه من داستان رو میدونم.
عقیبن، میگه تو نمیتونی با بریدن یه تکه از متن من رو فریب بدی. من اومدم تا آزمایشی رو که بشریت تو شکست خورد با موفقیت به پایان برسونم.
میدونی این آزمون بیابان فقط یه اتفاق محصور تو دل تاریخ نیست. دکتر کینر تو منابع یه داستان به شدت شخصی و دردناک از زندگی خودش رو به اشتراک میذاره که نشون میده این بیابان چقدر تو زندگی‌های امروزی واقعیه.
آره، اون داستان خیلی تاثیرگذاره.
او تعریف میکنه که تو مقطعی از زندگیش تحت شدیدترین اتهامات دروغین قرار گرفت. شرایط طوری بود که احساس میکرد تمام خدمات، آبرو و دستاورداش یک شبه نابود شده.
یه فروپاشی کامل.
دقیقاً، یه درد بی‌حس کننده تمام وجودش رو فرا گرفته بود و او تو یه بیابان مطلق روحی قرار داشت. مدام از خودش میپرسید چرا باید چنین اتفاقی بیفته؟
و کشف او تو اون تاریکی کلید فهم این بخش از انجیله. دکتر کینر تو اون دوران سخت شروع به مطالعه الگوهای تاریخی کرد و متوجه شد که این روند برای بزرگترین شخصیت‌های تاریخ هم تکرار شده.
مثلا چه کسانی؟
مثلا یوسف پیش از اینکه به حاکمیت مصر برسه، سالها به عنوان برده و زندانی تو تاریکی بود. یا داوود مدت‌ها پیش از نشستن بر تخت پادشاهی تو بیابان‌ها آواره بود و از دست شاول فرار می‌کرد.
موسی و ایلیای نبی هم همینطور بودن.
دله، همگی به نقطه فروپاشی مطلق رسیدن. نتیجه‌گیری کینر این بود که انسان‌ها از مواد خارق‌العاده‌ای ساخته نشدن. همه ما از خاک و خاکستر خلق شدیم.
پس این ظرفیت‌های درونی ما نیست که ما را قوی می‌کنه.
اصلاً. بلکه این فضل خداست که تو زمان ضعف مطلق ما قدرت خودش رو نشون میده.
آزمون‌های بیابان ضروری هستند تا به ما یادآوری کنن ما چقدر ضعیفیم تا بتونیم قدرت او رو بدون غرور بازتاب بدیم.
چقدر زیباست. این درسیه که شاید شما که دارید گوش میدید هم تو زندگیتون باش روبرو شده باشید. لحظاتی که احساس میکنی همه چیز داره فرو میپاشه، اما در واقع داری برای مأموریت بزرگتر آماده میشی.
دقیقا همینه.
بسیار خوب. پس پادشاه تایید کیهانی رو گرفت و تو بیابان تمام میانبرهای قدرت دنیوی، یعنی همون جادوگری، جلب توجه نمایشی و قدرت سیاسی رو رد کرد. حالا سوال اینجاست. اگه اون نمیخواد از بازی سیاست یا جادو استفاده کنه، یه پادشاه بدون قصر چطور قراره امپراتوریش رو بسازه؟
و اصلا چه کسانی رو استخدام میکنه؟
آره، اینجاست که میبینیم عیسی به جای رفتن به اورشلیم که خب مرکز ثروت و نخبگان مذهبیه، راهی یه منطقه حاشیه‌ای میشه. کفرناهم تو منطقه جلیل.
بله، جلیل. و اینجا باید یه گزارش تاریخی مهم از منابع رو با هم بررسی کنیم. ببین، من فقط دارم چیزی که تو منابع اومده رو بی‌طرفانه گزارش میدم. تو طول قرن بیستم یه سری تلاش‌های ایدئولوژیک عجیب برای تحریف هویت این منطقه صورت گرفت.
چه تلاش‌هایی؟
مثلا یه متکلم نازی به نام والتر گروندمن کتاب‌ها نوشت تا به اصطلاح ثابت کنه جلیل یه منطقه کاملا غیر یهودی و پر از نژادهای دیگه بوده.
هدفش چی بود؟
هدفش کاملا واضح بود. او می‌خواست به دلایل نژادپرستانه و یهود و سیزانه هویت یهودی عیسی رو پاک کنه.
اوه، چه وحشتناک. ولی باستانشناسی مدرن در این باره چی میگه؟
حفاری ها به وضوح نشون میدن که ادعای اون کاملا غلط بوده. جلیل پر از شهرک های اصیل یهودی بوده. مردمی که به شدت به تورات مقید بودند، ظرفای سنگی مخصوص طهارت داشتند و کنیساهای فعالی رو اداره میکردند.
البته این انتخاب جلیل از سوی عیسی نمادی از این هم بود که پیام او تو آینده مرزها رو میشکنه و به غیر یهودیان هم میرسه، درسته؟
کاملا. ولی خود منطقه تو اون زمان یه بافت کاملا یهودی داشت.
و تو همین بافت هست که عیسی مفهوم پادشاهی آسمان رو اعلام میکنه. میدونی وقتی ما کلمه پادشاهی رو میشنویم، بلا فاصله یه مرز جغرافیایی تو ذهنمون نقش میبنده.
مثلا پادشاهی بریتانیا با مرزهای مشخص.
دقیقا.
اما اگه کلمات یونانی و عبری تو این متون رو کالبد شکافی کنیم، میبینیم که پادشاهی یا همون باسیلیا تو یونانی اصلا به معنای مکان روی نقشه نیست.
پس به چه معناست؟
این کلمه به معنای حاکمیت، عمل پادشاهی کردن و اقتداره. ببین، تو یهودیت یه دعای بسیار معروفی وجود داره به نام کادیش. یهودیان تو این دعا از خدا میخوان که حاکمیتش به زودی و تو زمان حیات اونا برقرار بشه.
پس وقتی عیسی میگه پادشاهی آسمان نزدیک شده است، منظورش چیه؟
در واقع داره میگه اون حاکمیتی که تو دعای کادیش منتظرش بودید، حالا با حضور من در حال وقوعه.
و دکتر کینر تو منابع به یه خاصیت عجیب برای این پادشاهی اشاره میکنه. مفهوم از قبل آمده اما هنوز کامل نشده.
آره، این یه عبارت آکادمیکه و شاید یکم ثقیل به نظر برسه.
بیا این رو برای شنونده ها ساده ترش کنیم. فرض کنید شما قرارداد خرید یه خونه رو امضا کردید و پول پیش رو هم پرداختید. از نظر قانونی اون خونه از همین الان مال شماست، یعنی از قبل آمده.
اما شما هنوز کلید رو تحویل نگرفتید و نمیتونید وسایلتون رو به اونجا منتقل کنید.
دقیقاً، یعنی هنوز کامل نشده. پادشاهی هم همینطوره، با ورود عیسی آغاز شده اما نقطه اوج و استقرار نهایی اون تو آینده است.
مثال بسیار روشنی بود.
ولی راستش چیزی که من رو واقعا حیرت زده میکنه استراتژی استخدام نیرو توسط این پادشاهه. تو دنیای باستان معلمان و حکیمان بزرگ هرگز به دنبال شاگرد نمیدویدند.
اصلا رسم نبود.
روال کار این بود که شاگردان باید میرفتن پشت در خونه استاد التماس میکردن و تازه پس از آزمونهای سخت شاید پذیرفته میشدند. اینکه عیسی خودش بلند میشه و به سراغ شاگردان میره مثل اینه که یه استاد برجسته ی دانشگاه هاروارد که تازه جایزه نوبل گرفته به جای نشستن تو دفتر مجللش بره به اسکله ماهیگیری و از کارگران اونجا خواهش کنه که لطفاً بیای تو کلاس من ثبت نام کنید.
این دقیقاً همون واژگونی قدرته که همون اول برنامه گفتیم. البته اینجا باید یه تصور اشتباه رو هم اصلاح کنیم.
چه تصوری؟
خیلی‌ها فکر می‌کنن این ماهیگیرانی که عیسی تو اطراف دریاچه جلیل انتخاب کرد دهقانان فقیر و گرسنه بودن که اصلا چیزی برای از دست دادن نداشتن.
مگه اینطور نبود؟
نه. بررسی‌های اقتصادی اون منطقه نشون میده که اونا صیادانی بودن که برای خودشون کسب و کار داشتن، صاحب قایق و تجهیزات گران قیمت بودن. حتی افرادی مثل زبدی، پدر یعقوب و یوحنا، کارگر روزمزد استخدام میکردن.
پس یعنی اونا تو طبقه متوسط رو به بالای اون جامعه قرار داشتن.
دقیقاً. بنابراین دعوتی که عیسی از اونا میکنه دعوتی برای رها کردن یه حاشیه امن و حرکت به سمت پایین، چیزی که تو جامعه شناسی بهش میگن تحرک نزولی.
یعنی اونا باید رفاه و ثبات اقتصادیشون رو فدا میکردن.
بله.
حرکت به سمت پایین چقدر با پیام امروز دنیا تو تضاده؟ دنیای مدرن مدام تو گوش ما میخونه که مسیر موفقیت فقط رو به بالاست. پول بیشتر، فالوور بیشتر، مقام بالاتر.
اما عیسی از اونا میخواد پایین بیان.
با این حال زیبایی کار خدا اینه که وقتی شما پایین میایید، او تخصص و گذشته شما رو دور نمیریزه. اونا صیاد ماهی بودن و عیسی بهشون گفت من شما رو صیاد انسانها میکنم.
خیلی نکته ظریفیه. خدا معمولاً مهارت‌های گذشته افراد رو تو قالب جدید به کار می‌گیره. می‌دونی دکتر کینر تو یادداشت‌هاش یه خاطره جالب دیگه از دوران جوانیش رو بازگو می‌کنه.
همون داستان ترجمه کتاب سزار؟
آره، زمانی که او تازه مسیحی شده بود، به عنوان یه دانشجوی زبان لاتین تکلیفی داشت که باید کتاب جنگ‌های گالیلی نوشته جولیوس سزار رو ترجمه می‌کرد.
خب،
او که اون زمان پر از شور مذهبی خام بود، با خودش فکر کرد من باید همه چیز دنیا رو رها کنم. ترجمه سزار چه ربطی به خدا داره؟ باید فقط انجیل بخونم.
و خواست درسش رو رها کنه.
دقیقاً. تصمیم گرفت درسش رو رها کنه، ولی برای اینکه یه نشانه یا تایید الهی هم بگیره، انجیل رو به صورت کاملاً تصادفی باز کرد.
و حدس بزنید دقیقاً چه آیه‌ای جلوی چشمش ثبت شد؟ آیه معروف: مال سزار را به سزار بدهید.
خیلی عجیبه واقعاً. او همون موقع متوجه شد که باید بره و تکلیف ترجمه سزار رو انجام بده. سالها بعد خدا از همون پس زمینه آکادمیک، مطالعات کلاسیک و تسلط او بر زبانهای باستانی استفاده کرد تا او رو به یکی از برجسته‌ترین محققان کتاب مقدس تبدیل کنه.
همون محققی که امروز ما داریم منابعش رو میخونیم. پیامش اینه که ما باید حاضر باشیم همه چیز رو فدا کنیم، اما خدا گاهی از همون تخصصای قبلی ما برای خدمت به پادشاهیش استفاده میکنه.
کاملا موافقم.
اما یه سوال سخت اینجا پیش میاد. رها کردن کسب و کار و رفتن به دنبال یه معلم سیار. آیا این تو اون فرهنگ به معنای ترد کردن خانواده و بیمسئولیت نبود؟
اصلا ما اصلا نباید این رو به معنای بیمسئولیت تفسیر کنیم. عیسی بارها تو آموزشاش بر احترام به والدین و وفاداری تو ازدواج تاکید کرده.
پس قضیه رها کردن خانواده چی بود؟
موضوعی که اینجا مطرحه مسئله اولویت بندی نهایی هست. برای درک بهتر این فرهنگ فداکاری برای یادگیری، دکتر کینر داستان معروفی از خاخام آکیبا رو نقل میکنه.
آها، همون خاخام معروف یهودی.
بله، تو سنت یهودی اومده که همسر آکیبا شوهرش رو تشویق کرد که او رو ترک کنه و برای سالهای طولانی، فکر کنم حدود 14 سال، به یه شهر دیگه بره تا تورات رو مطالعه کنه و به یه حکیم بزرگ تبدیل بشه.
عجب، فداکاری بزرگی.
این داستان نشون میده که تو اون فرهنگ فداکاری شخصی و خانوادگی برای یه هدف والای مذهبی یه ارزش بسیار قابل احترام بود. شاگردان خانوادهشون رو دور ننداختن، بلکه با این کار نشون دادن که دعوت عیسی بالاترین اولویت زندگی اوناست.
خب، پس پادشاه تایید شد، تو بیابان آزموده شد و حالا تیم خودش رو با این استراتژی عجیب تشکیل داده. وقتی این تیم شروع به حرکت میکنه، حاکمیت خدا تو عمل به نمایش در میاد.
عیسی تو کنیسه ها آموزش میده و بیماران رو شفا میده.
و توی چشم هم زدن نام او بر سر زبان ها میفته. متی تو متن می نویسه که همه بیماران در استان سوریه رو نزد او آوردند. خب از نظر تاریخی آیا واقعا تک تک بیماران یه استان پهناور رو بار زدن و آوردند؟
نه، مسلماً این یه اغراق بلاغی یا همون هایپرول هست. یه آرایه ادبی که تو دوران باستان برای نشون دادن عظمت و گستردگی یه رویداد به کار می رفت.
پس یعنی به معنای واقعی کلمه همه نبودن؟
نه، اما شهرت او واقعاً بی‌نظیر بود. دکتر کینر این ازدحام رو به چشمه‌های آبگرم باستانی مثل چشمه‌های حمات طبریا تشبیه می‌کنه
که مردم برای درمان به اونجا می‌رفتن.
آره، تو دنیایی که پزشکی مدرن وجود نداشت، مردم برای پیدا کردن شفا مسافت‌های طاقت فرسایی رو طی می‌کردن تا به این چشمه‌ها برسن. عیسی هم با قدرت شفابخشیش چنین جمعیتی را از نقاط دوردست به خود جذب کرد. مردمی به شدت ناامید که حاضر بودن هر فداکاری فیزیکی رو انجام بدن.
میدونی درباره همین فداکاری فیزیکی برای رسیدن به شفا داستانی تو منابل بود که واقعا قلب من رو فشرد.
داستان اون دانشجوی کنیایی؟
آره، دکتر کینر به تجربه یکی از دانشجویانش تو کنیا اشاره میکنه. خواهر این دانشجو فلج بود و پاهای بیجانی داشت. پدر خانواده پس از سالها دعای بی‌نتیجه و مراجعه به افراد مختلف کاملا ناامید شده بود و تسلیم شرایط بود.
خیلی سخته.
اما مادر خانواده حاضر نشد این واقعیت رو بپذیره. او دختر فلجش رو به دوش کشید و کیلومترها تو مسیرهای ناهموار پیاده روی کرد. اونا حتی مجبور شدن از یه رودخانه خطرناک عبور کنن تا خودشون رو به یه مراسم دعای خاص برسونن.
واقعا تصور اون صحنه هم سخته.
تمام این رنج فیزیکی فقط برای یه امید کوچیک بود و در نهایت اون دختر تو اون مراسم شفا پیدا کرد و تونست راه بره. این حجم از ایمان فداکارانه واقعا شگفت انگیزه.
بله، این یه داستان عمیقا تکان دهنده است که نشون میده قدرت خدا چطور تو دل ناامیدی عمل میکنه. اما خب اینجا باید دقت کنیم و یه نکته الهیاتی بسیار مهم رو روشن کنیم.
چه نکته ای؟
تو این عصر و تو این دنیای سقوط کرده شفای فیزیکی یه تضمین همیشگی و 100% برای همه نیست. از نظر الهیاتی شفا تو این دنیا یه پیش پرداخته.
پیش پرداخت؟
بله، واژه‌ای که تو متون باستانی یونانی برای این مفهوم استفاده میشه آرهابون هست. یه اصطلاح تجاری دقیقاً به معنای پیشخست.
یعنی مثل دیدن تریلر و پیشنمایش یه فیلم سینمایی فوق‌العاده. شما چند صحنه از فیلم رو می‌بینید، هیجان زده میشید و می‌دونید که فیلم اصلی چقدر عالیه، اما هنوز در حال تماشای کل فیلم نیستید.
تمثیل بسیار خوبی بود. شفا طعمی از دنیای آینده و پادشاهی نهایی خداست که تو اون هیچ بیماری، درد و مرگی وجود نخواهد داشت. و اگر این را به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میرسیم به یه هشدار بسیار جدی و خطرناک که تو دل این محبوبیت نهفته است.
هشدار درباره همین جمعیت مشتاقی که برای شفا می اومدن؟
دقیقاً. دکتر کینر هشدار میده که این شهرت و ازدحام جمعیت به شدت فریبنده است. ببین، اگه ما فقط فصل چهارم متی رو بخونیم، ممکنه با خودمون بگیم چه عالی، مأموریت موفق شد، همه او رو دوست دارن.
خب تو ظاهرم همینطوره.
اما این یه توهمه. همین جمعیتی که امروز برای شفای بیمارانشان کیلومترها پیاده میان، او رو تحسین میکنن و به دنبالش راه میافتن،
همونها تو فصل 27 برمیگردن.
بله، تو فصل 27 انجیل متی وقتی عیسی دستگیر میشه، همین جمعیت تحت تأثیر رهبران مذهبی قرار میگیرن و یک صدا فریاد میزنن او رو مصلوب کن.
وای چقدر وحشتناک. جمعیتی که امروز شما رو روی شانه هاش میذاره، فردا شما رو به صلیب میکشه.
دقیقا همینه. محبوبیت میاد و میره، مثل باد تغییر جهت میده. پیام مت برای ما اینه که اگه عمرمان رو صرف جلب توجه توده ها، افزایش فالوور و حفظ محبوبیت کنیم، روی یه زمین لرزان خونه ساخته.
درسته.
ما باید برای افتخار خدا زندگی کنیم و فقط به او وفادار باشیم، حتی اگه کل جمعیت ما رو ترک کنه.
بنابراین همه اینها به چه معناست؟ بیایید برای شما که در حال شنیدن این تحلیل عمیق هستید، این پازل رو جمع‌بندی کنیم. ما با پادشاهی روبرو شدیم که ورودش با شکافتن آسمان و تایید الهی شروع میشه، اما بلافاصله نه به قصر پادشاهی بلکه به سمت بیابان رنج و گرسنگی هدایت میشه.
موفقیت استفاده کنه.
ولی نکرد. در برابر همه اونا ایستاد و کتاب مقدس رو به درستی در برابر تقطیع سازی های شیطان به کار برد. او به جای نخبگان مذهبی تیمی از ماهیگیران طبقه متوسط رو انتخاب کرد و به اونا یاد داد که قدرت واقعی تو پایین اومدن هست نه بالا رفتن.
و در نهایت او فریب محبوبیت و تشویق‌های هیجانی جمعیت رو نخورد، چون خیلی خوب میدونست این صداها چقدر زودگذر و غیرقابل اعتماد هستند.
این در واقع واژگونی کامل از تمام معیارها و فرمولهایی هست که جهان امروز برای موفقیت، نفوذ و قدرت به ما معرفی میکنه.
دقیقاً.
و این من رو به یه فکر عمیق فرو میبره، فکری که میخوام تو دقایق پایانی با شما در میان بذارم تا بعد از اتمام این کاوش عمیق تو خلوت خودتون بهش فکر کنید. اگه تو این متون باستانی عالی ترین الگوی قدرت و حاکمیت الهی عمدن تصمیم میگیره مسیر گمنامی، آزمایش های سخت تو بیابان و رها کردن حاشیه عمد رو انتخاب کنه و اگه او راهکارهای سیاسی یا معجزات نمایشی رو برای حل فوری مشکلات پس میزنه، این موضوع چطور وسواس دنیای مدرن ما رو زیر سوال میبره؟
خیلی جای تأمل داره.
دنیایی که به شدت تشنه پیدا کردن میانبرهای موفقیت، ترفندهای وایرال شدن و کسب شهرت فوریه. آیا ما تو زندگی‌های روزمرمون با تقطیع کردن حقیقت تو حال ساختن یه پادشاهی کوچیک، خودمحورانه و به شدت شکننده خودمون هستیم؟ یا اینکه آماده ایم تا از حاشیه امنمون خارج بشیم و با تمام ضعف‌ها و خاکی بودنمون قدم تو بیابان آزمایش‌های پادشاهی او بذاریم؟ تا یک کاوش دیگه، مراقب پادشاهی‌هایی که می‌سازید باشید.